أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دلیل دیگری که مرحوم شیخ تمسک به این دلیل فرمودن، آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل است. تمسک به این آیه در کلمات شیخ به دو تقریب است. ایشون فرمودن بر این که این آیه هم به عقد مستثنا میشه تمسک کرد در این آیه و هم به عقد مستثنا منه. تمسک به عقد مستثنا به این بیان فرمودند که استرداد مال مشتری و تملکش به فسخ، این لیس تجارتن ولا عن تراضین. مستثنا میگه الا ان تكون تجارتن عن تراض، این نه تجارت است و نه عن تراضین است. پس بنابراین لا یکون حلالن. فسخ تجارت نیست، برگردوندن مال و استرداد به فسخ نه تجارت است. تجارت مثلا عبارت از مبادلات و امثال این هست، مبادله نیست و انتراض هم نیست، چون اون طرف راضی نیست به برگردوندن این مال. پس بنابراین عقد مستثنا دال بر عدم صحت این چنین استردادی است، این چنین تملکی است. بعد فرمودن تقریب دوم که میشه به خود مستثنا من هم تمسک کرد، بگیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هم این را میگیرد، زیرا که این اکل مال به باطل است. اخراج مال از ملک مشتری بدون اذن او، این اکل مال به باطل است. پس لا تأکلوا هم شامل میشه و این لا تأکلوا قبلا هم گفته شد که دال بر حرمت وضعی است و فساد است، یا بالمطابقه یا بالملازمه. اصل این دو تا تقریب در گذشته هم بیان شد، دو نکته. پس این آیه هم به عقد مستثنا منهش و هم به عقد مستثنا دال بر بطلان تملک و اخذ مال دیگری است به فسخ. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تمسک میکنند ایشون به اطلاق باطل. میگه استرداد مال از مشتری بدون رضای مشتری، این اکل مال به باطله. اون راضی نیست به این تملک، چون راضی نیست پس اخذ مال است رغم علی. اخذ مال است خب همه دیگه، چون راضی نیست، چون اون شخص راضی نیست و از نداده و این بر علیه اوست، بر رغم چرا با عنوان باطلش میگه صادقه. وقتی باطل صادق شد، وقتی عنوان باطل صادق شد، اخذ مال دیگری جبرن و قسرن و غصبن باطل است. یکی از مصادیق باطل غصب خلاف رضای دیگری، این هم باطل است. تو پس مشمول لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل است. محقق ایروانی در اینجا اشکالی فرمودن، فرمودن بر این که ایشون دو تا تقریب فرمودن به این آیه، این درست نیست. بالاخره یک تقریب بیشتر در این آیه نیست، هم به مستثنا هم به مستثنا من به هر دو بشه تمسک کرد، این بی‌معناست. زیرا که مستثنا در اینجا دال بر صحت تجارت انترازه، نفی غیر تجارت انتراز را، نفی صحت غیر تجارت انتراز را که نمی کنه، مگر به ذمش به مستثنا من. بدون ذم مستثنا به مستثنا من دلالتی نداره تجارت انتراز بر اینکه غیر تجارت انتراز صحیح نیست. آن وقت ما اینجا واسه ببینیم که این استثنای متصله یا استثنای منقطعه. لا تأکلوا بینکم اموالکم لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراز. یه وقت بگیم این استثناء متصله به این معنی که بالباطل علت تعلیله. جمله اینجوریست: لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض فإنه باطل، یعنی غیر از تجارة عن تراض باطل. این میشه استثناء متصل. اما استثناء مفرغ لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض، یا لا تأكلوا أموالكم بينكم بأي سبب من الأسباب إلا بسبب التجارة عن تراض، چون غیر از این بقیه اسباب باطل. این استثناء رو متصل میکنه. استثناء إلا أن تكون تجارة عن تراض متصل، زیرا که اخراج میکنه تجارت را از اسباب و انحاء متعدده اکل مال. یکی از انحاء اکل مال اکل به تجارته، و انهای دیگه هم هست: اکل به غصب، اکل به مثلا اجبار، اکل به قمار. اونها هم اکل به تجارت داخل در مستثنا منه که لا تأکلوا اموالکم، هیچ شکلی نخورید مگر این شکل. این یکی از اون اشکاله، شکل ها و اسباب مستقره. استثناء متصل مفرق میشه در اینجا، متصله به این معنا که اون عنوانی که شامل مستثناست و ای از او خارج شده مطلق اسباب و مطلق اشکال اکل و تملک مال غیره، و چون محذوف بهران میشه مفرغ. اکل معنای تملک دیگه، این قبلا هم گفته شد دیگه، بحث دیگری توش درش نیست. یا ابتداعا معنای تملک یا کنایه از تملک. پس بنابراین میشه استثناء متصل. وقتی متصل شد، تمسک فقط به خود استثناست، عقد به اصطلاح به مفهوم استثناست. معنای این که لا تأکلوا اموالکم الا ان تكون تجارة عن تراض، یعنی ما عدای این داخل در لا تأکلوست. پس به اطلاق استثناء، نه مستثنا منه و نه مستثنا. مستثنا که میگه تجارت صحیح هست، نمیگه چیزی دیگه صحیح نیست، اینه از استثناء میفهمی. مستثنا من هم که مفرقه، وقتی مفرق شد پس در حقیقت این مفهوم حصره، مفهوم حصری که از استثناءهای مفرق به دست میاد همیشه. لا تأکلوا اموالکم الا ان تكون تجارتن، یعنی ما عداش لا تأکلوا، از انحاء دیگر را لا تأکلوا. این همون مفهوم حصریست که از استثناء به دست میاد. این اگر متصل شد. و دیگه تمسک به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل نمیتونیم بکنیم. به عقد مستثنا دیگه مستقلا نمیشه تمسک کرد، چون دیگه عقد مستثنای ما در اینجا نداریم. کلمه باطل دیگه موضوع مستثنا منه نشد. بالباطل بنابر اینکه استثنا متصل باشه تعلیله، بنابر اینکه مستثنا متصل باشه مستثنا من عبارت از نهی از اکل مال، اکل مال است به هر سببی ما عدای سببی که استثنا شد. دیگه بالباطل ما در اینجا موضوعی نداریم به اسم بالباطل که بشه تمسک به اطلاق باطل کرد. این تمسک به همون مفهوم حصره که از خود استثنای متصل مفرق همیشه به دست میاد. پس بنابراین که بله اگر بگیم بالباطل موضوع مستثنا منه، دیگه استثنا منقطعه نه متصل. چیزی بدید. و اما اگر استثنا منقطع بود، استثنا چه وقت منقطع میشه؟ وقتی که بالباطل قید باشه، موضوع باشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل حرام است. یه جمله الا ان تكون تجارة عن تراض، اینجا تجارة عن تراض حلال است که به الا باید شده، ولی اینجور استثناء منقطعه. چرا؟ چون تجارة عن تراض که اکل باطل نیست، داخل در مستثنا من نیست، پس میشه استثناء منقطع. در مستثنا من تجارة عن تراض داخل نمیشه اگر بالباطل موضوع باشه، قید باشه، چون در این صورت میشه معنای جمله مستثنا من لا تأکلوا اموالکم بالباطل، اکل به باطل حرام است. خب تجارة عن تراض که اکل به باطل نیست، نه عرفا نه شرعا. پس این الا میشه مثل جا ان القوم جا الا حمارن، که حمار داخل در قوم نیست. چرا بیانش کرده؟ مثلا برای دفع توهم میگن اینجوری، برای دفع توهم بیان شده، ولی داخل در مستثنامه نیست. پس بنابراین این جمله لا تاکلوا بینکم اموالکم بینکم بالباطل، یا بالباطل قید است یا بالباطل علت است. اگر بالباطل قید شد استثنا منقطع، اگر بالباطل تعلیل شد بالباطل موضوع نیست. نمیخواد بگه اکل مال به باطل حرامه، میخواد بگه هر اکل مالی حرامه ما عدای تجارت انترا. بالباطل شبه تعلیل میشه چون ما عدای این باطل است. اینجا میشه استثنا متصل، چون هر نوع اکل مالی، خب یه نوع اکل مال تجارت انترا ده، پس تجارت انترا داخل در نوع اکل مال شد، پس شد مستثنا متصل. بالباطل میشه تعلیل. اینجا میفرماد برای این که ما اگر استثناء متصل گرفتیم، تقریب ما مفهوم حصر استثناء است، چون استثناء متصل میشه و مفرق میشه و دلالت استثناء مفرق بر حصر، این همون مفهوم استثناء است که در اصول خوندید که ادوات استثناء مفهوم داره. اخراج شیء مفهومش اینه که ما عداش داخل نیست در مخرج، داخل در اون اصله. این مفهوم حصر. دیگه ما تقریب دیگری نداریم. بنابر اینکه استثناء متصل باشه یه تقریب داریم، اسمش میذاریم مفهوم حصر. بنابر اینکه استثناء منقطع باشه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اکل مال به باطل حرام است و تجارت عن تراض هم حلال است، با اینکه اکل مال به باطل نیست، چیز اضافی است بیان کرده شرح، چون داخل در اکل مال به باطل نیست. این اگر شد تمسک به عقد مستثنا منه درسته. مثلا تقریب دوم اینجا درست میشه که بگیم استرداد مال بدون اذن صاحبش این اکل مال به باطله، پس لا تاکلوا بینکم اموالکم بینکم بالباطل شاملش میشه، الاکل بالباطل حرامون شاملش میشه. ولی دیگه تمسک به عقد مستثنا نمیشه کرد، چون به چی مستثنا تمسک میکنید؟ به منطوقش یا به مفهومش؟ منطوقش که صحت تجارته، نه بطلان ما عدا. مفهومش که مفهوم نداره وقتی که منقطع شد، چون این مفهوم از استثناء استفاده میشه، از استثنای اتصال متصل استثناء استفاده میشه. وقتی بنا شد این استثناء منقطع باشه، این یه جمله دیگری باشه، ربطی به ما قبل نداشته باشه، یک جمله دیگری باشه که بیان شده به عنوان تجارت انتراض صحیح است و جائز الاکل است. خب این که ربطی به دلالت بر مفهوم که نداره. مفهوم حصر رو ما وقتی میتونیم استفاده کنیم که این استثناء متصل باشه. اما اگر دو مطلب مستقل از هم بود، این داخل در اون نبود، پس این استثناء حقیقی نیست. استثناء حقیقی که نشد، پس دلالت بر مفهوم نیست. مفهوم استثناء جایی است که استثناء اخراج باشه، اخراج حقیقی، چنانچه در بحث استثناء در بحث مفاهیم در اصول خوندید. بنابراین ما بیش از یک تقریب نداریم، یا تقریب مفهوم، این متوقف است بر اینکه استثناء متصل باشه، مفهوم حصر، یا مفهوم استثناء که عبارت است از مفهومی که از استثناءهای حقیقی متصل که اخراج درش باشه، معادا داخل باشه در مسبق. مفهوم مستثنا که مفهوم نداره لولا الاستثناء. مفهوم غصب مثلا، وقتی میگه تجارت انترات صحیح هست، معنیش چیز دیگه صحیح نیست. اگر شارع جایی گفت که فلان چیز واجب است، معنیش غیر از این دیگه واجبی نیست، گفت تجارت انترات صحیح هست، معنیش دیگه هیچی دیگه صحیح نیست دنیا، چه مفهوم نه؟ مفهوم لقبه مثلا. مفهوم مستثنا یعنی مفهوم استثنا، جایی که میگن مستثنا مفهوم داره یعنی استثنا مفهوم داره. این مفهوم استثناست. حصر مفهوم حصر مفهوم استثناه، نه مفهوم مستثنا. ولی مستثنا جمله ایست موضوع داره و محمول داره، اثبات شیئی برای این موضوع که نفیش از معاداش نمی کنه. پس بنابراین ما دو تا تقریب را با هم مثل که شیخ فرمودن نمیتونیم جمع کنیم. حاصل اشکال مرحوم ایروانی به این است که ما دو تا تقریب در این آیه نداریم، دو تا استدلال نداریم، یک استدلال داریم. یا استدلال به استثناست، مفهوم استثناست که همون مفهوم حصره، این در صورتی است که استثناء متصل باشه. یا تمسک به اطلاق باطل است، اکل مال به باطل است که عقد مستثنا منه، اینم در صورتی است که استثناء منقطع باشه. چون اگر بالباطل موضوع شد که بتونیم تمسک به اطلاق موضوع کنیم، مستثنا قهرن استثنا منقطع میشه و وقتی منقطع شد دیگه مفهوم حصر از دست ما گرفته میشه. پس ما در اینجا دو تا تقریب رو با هم نمیتونیم جمع کنیم، بگیم در این آیه هم میشه به مستثنا به عقد مستثناش تمسک کنیم، هم میشه به عقد مستثنا منهش تمسک کنیم، مگر مقصودمون از عقد مستثنا مفهوم لقب باشه. بگیم وقتی شارع گفت تجارتا عن تراض صحیحه، یعنی غیر تجارتا عن تراض باطله، این که واضح است بطلانش مفهوم لقب را کسی که بخواهد نیست. اثبات صحت برای عنوانی نفی صحت از سایر عناوین که نمی کنه. پس بنابراین ما در اینجا تقریبا اولمون عبارت از مفهوم حصر، که مفهوم حصر مفهوم استثناست و این متوقف است برای اینکه استثناء متصل باشه، و دیگه ما حرمت اکل مال به باطل دیگه نداریم. آنچه که داریم حرمت همه انواع اکل مال با عدای تجارتا عن تراض، این همین معنی مفهوم حصر در حقیقت. این اطلاق ما عدای تجارتا عن تراض همون مفهوم استثناء مفهوم حصره. پس بنابر یک تقدیر که استثناء متصل باشه تقریب اول درسته، بنابراین که استثناء منقطع باشه تقریب دوم درسته، هر دو تقریب با هم نمیشه جمع کرد. این معناش این که استثناء هم متصله هم منقطعه، یا معناش اینه که بگیم اینجا مفهوم لقب میگیریم مثلا از صحت تجارت انتراد، که هر دو این مطلب درست نیست. این مطلبی رو که ایشون فرمودن قابل رد است به این بیان که ما بنابر اینکه استثناء منقطع هم باشه، باز می توانیم مفهوم بگیریم از الا ان تکون تجارتا عن تراض. و شاید مرحوم شیخ که فرمودن دو تا تقریب هست اینه که ایشون ناظر به این بودن که در اینجا استظهار کردن که استثناء منقطع است نه متصل. آن وقت وقتی منقطع شد ایشون به دو راه و به دو وجه استفاده کردن حکم را، یکی تمسک به اطلاق مستثنا، اطلاق باطل، چون وقتی منقطع شد قهرن جمله مستثنا منه ما اینه که اکل مال به باطل حرام است. ایشون میگه باطل اینجا شامل این مورد هم میشه، پس حرام است. اطلاق باطل اقتضای حرمت و در نتیجه فساد رو میده. تقریب دوم تمسک به مفهوم حصر، که این مفهوم حصر را از استثناء منقطع هم میشه به دست آورد. چرا؟ به این نکته که الا ان تکون تجارتا عن تراض بنابر انقطاع استثناء درست است یک جمله مستقلی است از مستثنامه، داخل در مستثنامه نیست، چون موضوع مستثنامه میشه اکل مال به باطل و تجارت انتراد اکل مال به باطل نیست. ولی از ذکر این تجارت انتراد و بیان کردن مولا اینکه تجارت انتراد صحیح است، از بیان این مطلب استفاده میشه که مولا در مقام بیان موضوع هم هست که چی اکل مال به باطله و چی اکل مال به باطل نیست. و الا چرا این مطلب رو بیان کرد؟ این که داخل در مستثنامه نبود، تجارتا انتراد که ضمن مستثنامه نبود بنابر انقطاع، پس چرا متعرض بیان صحت تجارتا انتراد شد؟ خود تصدی بیان صحت تجارت انتراد با اینکه داخل در مستثنامه نبود بنابر انقطاع، معناش اینه که داره بیان میخواد بکنه شارع که چه چیزی اکل به باطل چه چیزی اکل به باطل نیست. بعد از اینکه حکم اکل به باطل بیان کرد که حرام است و فاسده است، موضوعش هم میخواد بیان کنه، که انه میخواد بیان بکنه که اول بیان کرد که اکل مال به باطل حرام است و باطل است فاسد است، بعد میخواد بیان بکنه که ما ادای تجارت انتراد اکل مال به باطل است. هم بیان حکم هم بیان موضوع، هر دو رو داره بیان میکنه. پس بنابراین بنابر انقطاع جا دارد ادعا کنه کسی که از این استثنای منقطع حصر بفهمیم، به این معنا که بفهمیم ما ادای تجارت انتراد باطل است. پس در حقیقت بنابر انقطاع مولا دو مطلب رو داره بیان میکنه، یکی حرمت اکل مال به باطل، یکی این که ما ادای تجارت انتراض باطل است، فقط تجارت انتراض است که باطل نیست، این رو هم میفهمیم. اگر این مطلب دوم رو فهمیدیم، آن وقت مفهوم این اینه که ما ادای تجارت انتراض جایز نیست خوردنش، پس مفهوم حصر درست شد. که این مفهوم حصر به لحاظ این مقدمه ایست که ذکر شد که بگیم مولا در اینجا اضافه بر بیان حکم اکل مال به باطل آمده، این رو هم داره بیان میکنه که چی اکل مال به باطل است، چی اکل مال به باطل نیست. فقط تجارتا انتراض اکل مال به باطل نیست، ما عداش اکل مال به باطل است. پس مفهومه این مفهومی که از این سیاق استثنایی منقطع به دست آمد، مفهومش این میشه که ما ادای تجارتا انتراض هر چی که بود، چیزی که تجارت و انتراض نبود اکل مال به باطل است. خب این دلالت دیگری است غیر از اطلاق لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غیر از اطلاق بالباطل. نه استثناء منقطع، با اینکه استثناء منقطع و این داخل در اون نیست، چون متعرضه این شده که خارج از مستثنا منه، از این تعرض استفاده میکنیم که میخواد بیان موضوع رو هم بکنه که اکل مال به باطل کجا هست و کجا نیست. در تجارت انتراض نیست، در ما عداش هست. دلالات مقامی میشه از قبیل دلالات مقامی سیاقی.
این حلاله دیگه، نمیخواد بگه فقط این حلاله،
این حلاله است بی خودی، چون بعد از حرم بیانه، بعد از این که گفت چون اکرمان این ازش استفاده میشه. چرا؟ چون در وقتی بیان حرمت او رو کرد، وقت این رو استفاده میکنیم که در مقام بیان این است که این که انه تنها این است که باطل نیست. تو دیگه این مربوط میشه به این که ما این ظهور سیاقی را قبول کنیم یا قبول نکنیم. اگر این ظهور سیاقی را قبول کردیم، این حرف درست میشه که اینجا مولا چون آمده اخراج کرده یک شیئی را که داخل نیست در مستثنامه، چه اکل مال به باطل که نبود تجارت انتراض، چرا این رو بیان کرد؟ توهم دخولش هم نبود. پس این که بیان کرده میخواد یه چیز دیگه مطلب زائدی بر اصل حرمت اکل مال به باطل بیان کنه، که اون مطلب زائد چیه؟ بیان موضوعه و اینکه کجا اکل مال به باطل است و کجا اکل. پس دو تا مطلب داره بیان میکنه، یکی کبرای حرمت اکل مال به باطل، یکی اینکه صغرای این اکل مال به باطل کجا هست و کجا نیست. در تجارت انتراض نیست اکل مال به باطل، در معداش هست. اگر این را ادعا کردیم، وقت کلام شیخ درست میشه که ما در اینجا دو تا تقریب مستقل از هم داریم. یه دفعه تمسک به مفهوم حصر میکنیم که مفهوم حصر از همین سیاق تعرض به بیان موضوع در حقیقت به دست میاد، یکی دیگر تمسک به عنوان باطل، اطلاق باطل، که این دیگه منطوقه، مفهوم نیست. گفته یحرم و اکل المال بالباطل، این هم اکل مال بالباطل است، پس حرام است. حالا اینکه آیا این استثناء استثنای متصله یا منقطعه، این یه بحثی است فی نفسه که آیا ظاهر این آیه استثناء منفصله منقطعه به اصطلاح، یا ظاهرش استثناء متصله. شاید اون اشخاصی که میگن استثناء منقطعه، ظهورش در استثناء منقطع نکتهشون اینه که تجارت انتراض داخل در بالباطل نیست و ظاهر بالباطل هم قیدیته، با لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ظاهرش تقییده، یعنی لا تأکلوا اکلا بالباطل، این بالباطل قید موضوع نهیه. خب وقتی قید موضوع نهی شد، تجارت انتراض هم که داخل در الاکل بالباطل نیست، پس میشه استثناء منقطع. آیونی که حمله بر اتصال کردن، گفتن این استثناء متصله، استثناء اتصال کردن، گفتن این بالباطل با اینجا به معنای سببیته، نه به معنای قیدیت، به معنای برای تعلیله. لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب الا به سبب تجاره لأن ما عداه باطل، این بالباطل با لأنه باطله، این میشه تعلیل. وقتی تعلیل شد، قرار مستثنا من عبارت میشه از انواع اکل مال. خب تجارت انتراض هم یه نوع از انواع اکل مال، یه سبب از اسباب اکل مال، قهرن داخل در مستثنا من میشه، مستثنا من میشه استثنا میشه متصل و ولی خب گفته شده که این مثلا خلاف ظاهره، ظاهره با تقیید و تحسیس، نه سببیت و تعلیل. ولی ممکن است کسی استظهار کنه اتصال را، که این استثناء استثناء متصله به دو نکته دیگر اضافه بر این چه اینجا گفته شد. اون یکی این که اساساً استثناء منقطع درش عنایت زائده‌ای هست، یعنی استثناء منقطع استثناء نیست، چون خارج است، اخراجی درش است، الا برای وضع شده برای اخراج. در استثناء منقطع اخراجی نیست، چون از اول خود او خارجه دیگه، داخل نبوده تا اینکه بخواد اخراج بشه. ولذا استثناءهای منقطع همیشه درش عنایت هست، یعنی خلاف ظاهره از نظر اینکه درش عنایت استعمال الا هست، با اینکه هیچ گونه اخراج حقیقی نیست. ولذا گفتن که در موارد استثناء یه منقطع اخراج از توهمه، چون توهم دخول بوده، این بین الا میخواد دفع این توهم کنه. یه نکته که اساساً استثناء منقطع استثناء حقیقی نیست، اخراج حقیقی نیست، و ظاهر استثناء و الا اخراج حقیقی است. نکته دیگه این است که انقطاع در جایی به کار گرفته میشه مستثناء منقطع، که در حقیقت همونجور که گفته شد توهم دخولی باشه. اگر توهم دخولی بود اونجا خوبه استثناء منقطع، اما جایی که توهم دخول هم نیست، مثل اینجا، اینجا تجارت انتراب، توهم دخولش هم در عقل مال بالباطل نیست، به جهت اینکه تجارت انتراب دیگه اون قدر متیقن عقل مال است، هم عند العرف و هم عند الشارع دیگه، به اون قدر متیقن جواز عقل مال و صحت عقل مال و حقانیت عقل مال، باطل نبودن عقل مال تجارت انترابه. این رو بیش کسی توهم دخولش در عقل مال به باطل نمی کرد تا بخواد استثناء کنه. پس حتی توهم دخول هم در اینجا نیست. وقتی نشد و رضا ممکن است کسی بگه اقرب در این چنین سیاقی همون استثنای متصل، نه استثنای منقطع، که انه مخواد بگه کل انواع عقل مال به باطل، عقل مال باطل است به استثنای تجارت الانتراض، تنها تجارت الانتراض است که باطل نیست. و اگر ما حمل کنیم، ولذا کسی که استثناء را منقطع میگرفت باز میگفت این اخراج تجارت الانتراض اخراج از موضوعه، در مقابل موضوعه که چی باطله چی باطل نیست، این از موضوع اخراج کرده، که در حقیقت نزدیک میشد به اون بیان، به همون روح استثناء متصل، ولی استثناء متصل از موضوع نه از حکم، که انه میخواست دو حکم بیان کنه، یکی این که حرام است عقل مال به باطل، یکی این که جمله دیگری هم در تقدیره که چی باطله چی باطل نیست، ما عدای تجارت الانتراض باطله، تجارت الانتراض خارج از باطل. که این در حقیقت در قوه این است که دو جمله داره بیان میکنه، در جمله دوم استثناء متصل است. ولی ظهور این آیه را در استثناء متصل میشه قبول کرد، که بعضی از بزرگان ادعا کردن که این آیه ظاهرش استثناء متصل نه منقطع، زیرا که اینجا استثناء متصل است نه منقطع، زیرا استثناء منقطع اینجا اصلا مناسبتی نداره، و روشن است از سیاق آیه که میخواد اخراج کنه تجارت انتراض رو، میخواد خارج کنه از عقل مال به باطل، حالا یا خارج کنه از حکمش یا خارج کنه از موضوعش، که اونجوری که گفته شد دو مطلب میخواد بیان کنه شارع، یکی حکم حرمت عقل مال به باطل، یکی اینکه چیزی باطل است چی چیزی باطل نیست، که پس بالاخره این استثناء اخراجی است که قصد اخراج حقیقی درش هست، اخراج حقیقی همون استثناء متصله. استظهار اتصال در این آیه بر اساس این نکته است، بنابر چی مستثنا میشه کل اکل للمال، کل اکل للمال حرامون الا تجارت انتراب، به باطل تعلیل میشه مثلا لانه باطلون، یا اینجوری میشه، یا اینکه بگی اون بیان دومی که گفته شد بنابر تقدیر انقطاع، بگی در حقیقت دو تا حکم داره بیان میکنه شارع، یک حکم حرمت عقل ما به باطل، یک حکم ما هو الباطل و ما هو ليس بباطل، که اینم در حقیقت باز بالمعال برمیگرده به اینکه در مدلول نهایی شبیه همون استثناء متصل میشه.
تعریف معنا بعد از اتمام گفت
نه
متصل باشه
جزء اون خصوص مستثنی میشه، مثل بهداشت فرد. بنابراین پس بالاخره اگر این نشد، نکته دوم باز قبول بشه، یا نکته یا اتصال به معنای اول قبول بشه یا اتصال به معنای دوم، که الا در اینجا در مقام اخراجه. اگر اخراج از باطله، در مقام اخراجه و بیان این است که ای مشمول باطل نیست. اگر بالباطل رو به معنای تعلیل نگرفتیم، مجبوریم که بگیم در مقام بیان دو جمله است، دو حکم است، یکی این که چه اکل ما به باطل حرام است، یکی که چه چیزی باطله چه چیزی باطل نیست. بالاخره اگر این نکته دوم رو قبول کردیم، این معناش اینه که بالاخره این آیه دال بر حصر هست، حالا یا حصری که از استثناء متصل به دست آمده یا حصری که از استثناء منقطع به دست آمده. پس از نظر نتیجه فرقی بین انقطاع و اتصال نیست، چه متصل باشه چه منقطع باشه، این آیه داله بر حصره. یه دفعه حصر رو از استثناء متصل استفاده میکنیم، بالباطل تعلیل قرار میدیم. یه دفعه حصر رو از استثناء منقطع استفاده میکنیم که بالباطل رو قید قرار میدیم، ولی یک جمله دیگری رو در تقدیر میگیریم، و اون این که چه چیزی باطله چه چیزی باطل نیست، تا اینکه باز مفهوم حس استفاده بشه. این معنیش اینه که اختلاف بین انقطاع و اتصال اثری در این بخش نمیذاره که آیا این آیه دال بر حس هست یا دال بر حس نیست. یعنی ما عدای تجارت انتراب از سائر انحاء اکل مال دیگران غیر از تجارت انتراب صحیح نیست. این بالاخره استفاده میشه، چه استثناء متصل باشه چه استثناء منفصل باشه. بلازه بحث در این که حالا منفصل یا منقطع خیلی مؤثر نیست. اگر منقطع باشه اون بیان دیگه قطعا مقبوله، چون به چه جهت متعرض این شده؟ این لابد تعرضش به جهت اینه که میخواد بیان کنه این در باطل نیست، ما ادای این در باطله. یعنی چه چیزی در باطل هست چه چیزی در باطل نیست. با عبارت اخرى اینجا الا ظهور در این که میخواد یه چیزی رو خارج کنه، این ظهورش نمیشه انکار کرد. از یک چیزی بایستی اخراج حقیقی باشه، این اخراج حقیقی یا از اصل اکل مال برابر اتصال و اینکه بالباطل تعلیل باشه، یا از ما هو الباطل یعنی ما عداه باطل، بنابر انقطاع جمله دیگری رو باز در تقدیر بگیریم، بگیم این داره میگه ما عدای ای باطل است، ای فقط باطل نیست. تا اینکه اخراج حقیقی باشه. خب حالا این مربوط میشه به اصل تقریبی که در این آیه هست بود. صحبت سر اینه که حالا این تقریبات درست است یا این تقریبات درست نیست. این دو تقریب، تمسک به مفهوم حصر یا تمسک به اطلاق باطل بنابر اینکه مستثنا منقطع باشه استثنا منقطع باشه، تمسک به این دو تقریب تمام است یا تمسک به این دو تقریب تمام نیست، این بحثی است که میاد ان شاء الله.